مثل نسخه خطی از من خواست ظاهر نیست آوردم اگر که آقا هر که برای که هستی این کلاب خطی هست برای که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله الطاهرین بس دیروز این بود اگر بیگه فصولی مسبوق به نهی مالک باشه، یعنی مالک گفته مال من رو نفروش، فصولی گوش نکنه بره مال او را بفروشه، آیا چنین بیعی صحیحه یا باطل؟ دیروز عرض کردم که تقریبا همه یا آقایون فرمودن چنین بیعی صحیحه، دلیلشون هم اینه که مطلقات یا عمومات صحت بیع اینجا رو میگیره، عفو العقود یا محل الله البیع اطلاق داره، چنین که نهی مالک باشد چنین که نهی مالک نباشد. بعضی ها یک استدلال ذکر کردن برای این که چنین بیعی باطل که مرحوم شیخ نقل کرده و جواب داده تو مکاسب، اینو فرموده که اگر مالک نهی بکنه از بیع و بعدن فضولی بیع و انجام بدهد، آنمای بعدل بیع نهی موجوده، یعنی همون اولین لحظه بعدل بیع نهی مالک هنوز باقیه. و نهی تلازم دارد با رد، یعنی مثل اینه که مالک بگه مال من رو نفروش، بعد از اینکه فضولی فروخت مالک میگه مال من رو نفروش، و اجماع داریم برای این که اگر مالک بیه فضولی را رد کرد بعدن دیگه نمیتونه اجازه بده، اگر بیه و رد کرد بیه باطل میشه، وقتی باطل شد دیگه بعدن قابل لحوق اجازه نیست، دیگه قابل درست شدن نیست. بیع فضولی وقتی صحیحه که بعد از بیع مالک رد نکنه اجازه بده، ولی اگر مالک رد کرد بعد که دیگه نمیشه اجازش بکنه. این دلیل این که بگوییم چنین بیعی باطله. از این دلیل دو تا جواب داده شده که هم مرحوم شیخ اشاره کرده و هم تو عبارت‌های آقایون دیگر هست. بعضی ها گفتن که اولا نهی غیر از رد، اون چیزی که اجماع داریم که بیع و باطل میکنه رد، نه نهیه. و ثانیا خود این اجماع هم قابل تردیده، به خاطر اینکه سید علی طباطبایی در کتاب ریاض این اجماع را مخالفت کرده. دلیل دیگرم برای اینکه این استدلال درست نیست، دلیل دیگرش اینه که صحیحه محمد بن قیس دلالت میکرد بر اینکه اگر کسی اول بیع رد بکنه و بعدن اجازه بکنه اشکالی ندارد. همون حدیثی که بفرمود که بلیدتی با اعایبنی به غیر ازنی، پسر من بی اجازه من مال من رو فروخته، این ظاهرش اینه که یعنی اومده رد کرده. بعدم امام علیه السلام فرمود که تو برو فروشنده رو بگیر، این رفت فروشنده رو گره، بعد اونم اومد پیش امام اعتراض کرد که اون پسر منو گرفته، امام فرمود تو برو پسر اونو بگیر. یعنی اول رد کرده بود، بعد که دید بچهش گیر افتاده بعد اجازه کرد. این شاهده اینه که اگر اول رد بکنن بعدن اجازه کنن اشکالی ندارد. این تا اینجا فرمایشات آقایان. امام خمینی در این کتاب البیع صفحه 140 ایشون چند تا نکته درباره این دلیل ذکر کرده. امام در واقع میخواد بفرماید که بیع فضولی اگر مسبوق به نهی بود چنین بیعی صحیح. حالا فرمایشات امام رو ذکر میکنم، بعد ببینید حالا این فرمایشات امام با اون چیزایی که از شیخ انصاری و آیت الله خویی نقل کردم اینا صحیحه یا نه. این بحثی که حالا توی فقه عرض میکنم اتفاقا با اون بحثی که امروز در برو اصول خواهم گفت یه مقدار با هم ارتباط هم داره. امام میفرماید که و یمکن ان یقال، ممکنه کسی بگوید که ان الظاهر من بعض فقراتها ان السید الاول رد البیع و اظهر عدم رضاه به، فلو کان البیع مع رده صالحا لتعقب الاجازه لکان صالحا له مع نهیه بالاولویت و بدلالت الالتزام. از این حدیث، همین صحیحه محمد بن قیس، حدیث شد چون قبلا خونده بودیم دیگه نیاوردم بخونم. این صحیحه محمد ابن قیس میگوید که اگر بیع رو رد کردید بعدن اجازه کردید درسته. امام خمینی میفرماید که تلازم هست بین رد و نهی، یعنی اگر که با رد معامله باطل نشود به طریق اولا با نهی باطل نمی شود. به اولویت و به دلالت التزام. دلالت التزام مقصودش اینه که هر وقت کسی معامله رو رد میکنه دلالت مطابقی کلام رده و دلالت التزامیه کلام دلالت التزامیش عدم رضایت قلبی است، که عدم رضایت یعنی همون نهیه. کسی که میگه این معامله رو باطل کردم، دلالت التزامیش اینه که یعنی این معامله رو دوست ندارم، این معامله رو خوشم نمیاد. نهیم منش همینه دیگه، نهیم یعنی همون کراهت. پس به دلالت التزامیه معلوم میشود که نهیه هم موجب بطلان معامله نیست. این نکته اول امام. جواب این فرمایش امام اینه که کراهت قلبی یا عدم رضایت قلبی در معاملات فایده‌ای نداره. در باب معاملات همیشه ملاک ابراز و اظهاره. اگر کسی ته دل راضی نبود، اگه این رضایت رو اظهار کرد باید بهش متعبد باشیم، اما اگر اظهار نکرده ملاک نیست. یک کسی تو خونشون میوه رو بگذاره جلوی مهمان، ته دلش هم راضی نیست که مهمان بخوره، حالا مهمون از دل این خبر داره میتونه بخوره یا نمیتونه. میگیم که کراهت قلبی تا اظهار نشده ملاک نیست. آدم باید تابع ابراز و اظهار مافز ضمیر باشه. بله بعضی هم ازش غیر زنه، بله حالا بله که یعنی علت تفاوت اینه که آیا اون چه که ما تو شرع داریم اینه که ملاک رضایت است یا ملاک اذن است، و درست اینه که ملاک اذن نه رضایت. اون بحث وضع و این که ابراز ما پذاری رو این بحث. این راجع به نکته اول امام. نکته دوم اینه که حالا حرف اصلی امام اینه ها. امام میفرماید که ولو قیل ان الاجماع قائم علی الحد مع الرد فلا معنا للاخذ بدلالت الالتزام مع بطلان حکم مطابقه. اگر کسی اینجوری بگوید، کسی بگه اجماع داریم بر این که اگر معامله رو رد کردید معامله باطل میشه، اینو اجماع داریم، همون که گفتم قاصد علی طباطبایی مخالفه. اگر کسی بگوید اجماع داریم که دلالت مطابق باطله، تو ما نحنفی ها، نه اینکه دلالت مطابقه تو منطق باطله ها، اجماع داریم که در مانع نفی اگر کسی بیع را رد کرد معامله باطل می شود، اینو اجماع داریم. هر وقت دلالت مطابقه باطل شد، دلالت التزامیه هم تابع دلالت مطابقه است. این جوره دیگه، دلالت التزامیه تابع مطابقه است. وقتی که مطابقه از بین رفت، التزامیه هم از بین میره دیگه. مطابقه یعنی چی؟ مطابقه یعنی که هر وقت صاحب مال گفت که بیعو و قبول ندارم، اینو میگه مطابقه. خب الان این چه وقتی میگه بیعو قبول ندارم، بیع درسته یا باطله؟ باطله. اینجایی که اجماع داریم که با رد معامله معامله باطل می شود، پس اونجایی هم که نهی از معامله است اونجا معامله باطله. چرا؟ به خاطر اینکه دلالت مطابقه اصله. اگر مطابقه باطل شد فرعش هم باطل می شه دیگه. باز تأکید میکنم مقصود امام رضوان الله علیه این نیست که بخواد بگه دلالت مطابق باطله ها، این باطله یعنی بی باطله ها نه دلالت ها. صحیحه محمد ابن قیس میگوید با رد معامله، معامله باطل نمیشه. اینا حدیث میگه معامله را که رد کردید باطل نمیشه. اجماع میگوید معامله را که رد کردید باطل میشود و اجماع مقدم بر روایت. پس روایتو کار نداشته باشید. اجماع میگوید که هر وقت معامله رو رد کردید معامله باطل میشه. حالا حدیث هرچی میخواد بگوید. وقتی که معامله با رد باطل شد به طریق اولا با نهیم باطل میشه. چرا به طریق اولا؟ به خاطر اینکه وقتی دلالت مطابقه از بین رفت دلالت التزامی هم از بین میره دیگه، این تابع اونه. این توضیح فرمایش ما. نه این حال نمیدونم جوابتون رو بخوام بدم خیلی طول میکشه. فقط ایشون میفرماد که آیا میشه بگیم هر وقت که دلالت التزامی هست دلالت مطابق هم هست، هر وقت مطابق نیست التزام هم نیست؟ فرمایش این بزرگوار اینه. این طول میکشه بخوام جواب بدم، ولی فقط اشاره میکنم کجا جوابتون رو پیدا کنید. حکمت الاشراق سهروردی اونجایی که بحث میکنه بینید این مطابقه و تزمن و التزام، این سه تا بود دیگه. این که شما همیشه شنیدید مطابقه تزمن و التزام این حرف مشاعه. اشراقی این هیچ وقت نمیگن مطابقه یا تزمن یا التزام. مطابقه رو بهش میگن دلالت بالقصد، تزمن رو بهش میگوین دلالت حیطه، دلالت حیطه یعنی تزمن. التزام رو بهش میگن تطفل تو فعلی. پس به التزام میگوین چی؟ تو فعلی، تطفل. اونجا سهروردی وقت این بحث داره. یه جمله بود تو حاشیه ملا عبدالله و یلزم و قمل مطابقتو ولو تقدیره، یلزم و قمل مطابقتو. بعضی این عبارتو اینجوری معنا می کردن، لازم دارد اون دوتا را مطابقه، یعنی مطابقه نیاز داره به تزمن و التزام. به اینکه روشنه که غلطه، غلطه دیگه. مطابقه که نیاز به اون دوتا نداره، اون دوتا نیاز به مطابقه داره. اونجا میگفتن که عبارتو با یه اینطوری معنا کرد، یلزم و هم المطابقه، نه یعنی لازم دارد اون دوتا را مطابقه، این که غلطه. باید بگوید لازم است اون دوتا را مطابقه، یعنی اون دوتا میشن ملزوم و مطابقه میشه لازم. لازم نیاز به ملزوم نداره، ملزوم نیاز به لازم داره. این که باشه میشه حرف شما، حرف شما اینه. اما جوابشم اینه که ما یه مواردی داریم دلالت التزامیه هست، نه مطابقه وجود داره و نه تزمن. اینجور مواردی داریم، مثل کجا؟ مثل همسه استفهام یا مثل شیعه. دلالت هر چیزی بر کلمه شیعه. اینجا تزمن یا التزام هست، مطابقه نیست. این جواب شما رو توضیح شد دیگه تو حکمت الاشراق. بله. نه خیر، نه نه، اتفاقا برعکس. اینو من چندین بار تا حالا عرض کردم، این نوار امانی، کتاب خونه امانی، اینو چند بار تا حالا عرض کردم، اینا همه حرامه. اگه شما رفتید کتاب خونه امانی، کتاب امانی گرفتید، این امانته، امانتو مطالعش حرامه، تصرف تو امانت حرامه. نوار امانی بگیرید، شما میگید یه نوار امانی بده، لفظی که گفتید امانته، قصدتون آریه است، اما اون چی که به زبان گفتید امانته. این در مغازه‌ای که نوشته نوار خونه امانی، نیتشون همه آریه است، اما به زبان میگن چی؟ امانت. به ملاک زبانه، نه ملاک چیز قلبی. ابراز، بله، ابراز اراده ها. پس اون اراده قلبی باید ابراز بشود. من چون از باطن شما خبر ندارم، باید ببینم که چجوری ابراز کردید. شما ابراز کردید امانت، نه آریه، بله، سا همون نفس ملاک. باشه، ما به همین لفظ کار داریم دیگه. ظاهر نه نه همین. اینو قبل تو اون بحث حدیث شناسی هم گفته بودم، اما این حدیثی که اولین حدیث بخاریه، انما الاعمال بالنیات، اینه، این آقای بخاری جعل کرده برای اینکه همین مسئله رو درست کنه. یه اصلا اختلافی بوده بین احمد حنبل و ابو حنیفه، یا آقای بخاری هم اینو درست کرده، این جعل بخاریه که این کارا رو درست کنه. بله، اینا همه درسته، مگر مواردی که دلیل بالخصوص بر بطلان باشه، بلا ما همیشه تابع همین لفظی، تابع لفظی ما. یک کسی مثلا فرض کنید میخواست عقد دائمی بخونه، به زبان گفت متعه، یا میخواست عقد متعه بخونه، به زبان عقد دائمی خوند، میگیم نیتش هرچه میخواد باشه، ما تابع لفظشیم. نه نه نه، اینجا گفتم که هم حرفه بخاریه دیگه. نه نه، گفتم یه حرفه بخاریه. بله، اینم قبلا پارسال همین مسئله رو بحث کردیم که اگر کسی میخواست نماز ظهر بخونه، گفت نماز عصر. کسی میخواست نماز عصر بخونه، گفت نماز ظهر. اون موقع همین مسئله رو من بحث کردم، یه نظریه رو گفتم که همین پارسان همین رو. خب این بلوغی، امام رضوان الله علیه می فرماید که یقال، در جواب این گفته می شود ان الاجماع لم یهدم دلاله بل قام علی ان الرد یوجب الهدم و دلیل و حجیت الخبر الواحد شامل للمعنى المطابقی و الالتزامی فی عرض واحد و لیست حجیته فی الالتزامی تابعتا لحجیته فی المطابقه. امام خمینی در جواب اینجوری می‌فرماید که اگر یک حدیثی دو تا دلالت داشت، یه مطابقه، یه التزام، این که همیشه شنیده اید میگوین دلالت مطابقه و دلالت التزام لازم و ملزومند، تابع و مطبوعند، دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. امام میفرماد این حرفا درست نیست. لیست حجیته فی الالتزامی تابعتا لحجیته فی المطابقی. اون آیه نبع که میفرماید خبر واحد حجت است، آیه نبع دلالت مطابقه و دلالت التزام را فی عرض واحد حجت میکنه. وقتی در عرض واحد این دوتا رو حجت کرد، پس اینجوری نیست که یکی تابع اون یکی باشه و اگر او رفت اینم برود. پس اگر دلالت مطابقی از بین رفت، دلالت التزامی از بین نمی رود. این فرمایش امام. حالا بعد فرموده نظیر دو تا دلیل متعارض. مثلا اگر که ما دو تا حدیث داشتیم متعارض بود، دو تا حدیث متعارض، این با اون تعارض میکنه و تساقط میکنن، هر دو از حجیت میفته. اگر یه حدیثی گفت نماز جمعه واجبه، یه حدیث دیگه فرمود که نماز جمعه در زمان غیبت حرام، تعارض میکنن، تساقط میکنن. حالا یک کسی میتونه بیاد فتوا بده بگه نماز جمعه در زمان غیبت مباحه یا مستحبه یا مکروهه، میشه اینجور فتوایی داد یا نه؟ وقتی دو تا حدیث داریم، یکی میگه واجب یکی میگه حرام، حتی تعارض بکنن و تساقط بکنن، شما نمیتونه بگید مباحه، چون اونی که میگه واجبه یعنی مباح نیست، اونی هم که میگه حرامه یعنی این که مباح نیست. فارسیش این است، دلالت مطابقه ها تعارض کردن تساقط کردن، دلالت التزامی باهیست، دلالت التزامی حجته، حتی اگرچه دلالت مطابقی نباشد. بعدا امام دنبالش اینو میفرماد، میفرماد که اصلا دلالت التزامی دلالت معنا تبعیت از معناست، ربطی به الفاظ نداره. اصلا تو باب الفاظ غلطه که ما بحث از دلالت التزامیه بکنیم. این میفرماید که بقد قلنا فی محلهی، ما در جای خودش گفته ایم، ان دلالت الالتزام من دلالت المعنا علی المعنا بل انتصاب الی اللفظ مسامحتون. ما در جای خودش گفتیم که دلالت التزامیه مربوط به معناست، ربطی هم به الفاظ ندارد. این فرمایش امام. اولا این خیلی خوب بود اگر یه وقت یک کسی می اومد یه کتابی اینجوری کسی می نوشت، مثلا آرا و اندیشه های امام خمینی در باب منطق. من اینجا الان تو بحث منطق الان امام یه نظری گفته برخلاف بقیه، یا مثلا آرا و اندیشه های امام تو فلسفه یا توی عرفان. این کسی یه کار اینجوری انجام می داد، خیلی کار بسیار خوبی بود. بله؟ خب این کلام منش نیست. اصلا بحث دلالت اگر دلالت مطابقه و تضمن باشه با مباحث الفاظ منطقه، اگر که بحث از دلالت التزامیه بود اصلا ربطی به الفاظ نداره. وقتی ربطی به الفاظ نداشت، حالا لفظ این حدیث باطله به خاطر اینکه خلاف اجماعه، لفظ حدیث خلاف اجماع باطل، بذارش کنار. خب بگذاریمش کنار، دلالت التزامیه رو نباید کنار بگذاری، چون معناست نه لفظ. این فرمایش امام رضوان الله. و اما جواب این فرمایشات، جواب این فرمایشات اینه که اولا دلالت مطابقه و دلالت تضمن اینها مربوط به الفاظ نیستند تا چه رسد به التزام. وقتی شیخ اشراق دلالت مطابقه رو اسمش میگذاره دلالت بالقصد، قصد مربوط به لفظ یا معنا، همین که میگه قصد، قصد یه امر ذهنیه. جالب اینه که خود امام خمینی رضوان الله علیه تفکرش اشراقیه. کسی که اشراقی فکر میکنه نباید دلالت مطابقه رو جزء لفظ بدونه، همونم باید دلالت مطابقه رو جزء چی بدونه؟ معنا بدونه. این مثالو دو سه روز پیش عرض کردم، گفتم اگر من بگویم یا ابوالفضل، یه بلبل هم بگه یا ابوالفضل، از این دو تا کلام یه چیز میفهمیم یا دو چیز؟ من بگم یا ابوالفضل، یه ضبط صوتم بگوید یا ابوالفضل. این که من بگویم یا ابوالفضل، شما میگید که این از ابوالفضل علیه السلام کمک خواست. بلبل که میگه یا ابوالفضل، معناش این نیست. این شاهده اینه که دلالت مطابقم تابع قصده. باشه، ابی نداره ملاسم میگه بیرون از ذهنم، همینطوره دیگه، به خاطر اون سه لفظ و معناست، کاربرد زیاد لفظ. پس اولا خود دلالت مطابقه هم مربوط به معناست. این نکته اول راجع به فرمایش امام. نکته دوم اینه که اگر یک دلیلی دلالت مطابقه اش از حجیت افتاد، دلالت مطابقه اش حجت نبود، دلالت التزامیه اش حجت هست یا حجت نیست، تبعیض در حجیت رو ما قبول داریم. یعنی میشه یک دلیلی مطابقه اش حجت نباشه و التزامش حجت باشد، این شدنیه. ولی شرط این تبعیض در حجیت اینه که ملازمه بین مطابقه و التزام ملازمش عرفی باشه نه عقلی. تو دلالت التزام میگفتن که بلا بد من اللزوم اما عقلا او عرفا. اگر یک جا تلازم عرفی بود، اینجا وقتی مطابق از بین برود التزام باقی میمونه، اما اگر یک جا تلازم عقلی بود، وقتی که مطابقه از بین برود قهرن التزامم از بین میره. و در ما نحن فیه تلازم بین رد و نهیه، تلازم این دوتا عقلیه. وقتی تلازم عقلی بود، وقتی مطابقه از بین بره التزامم از بین میره. پس نمیشه بگیم دلالت مطابقه حجت نیست ولی التزام حجت هست، این دیگه قابل پذیرفتن نیست. این راجبه این فرمایش را اینجا عقلی ما ندوفی رد با نهیه، این تلازم عرفی نیست. خب حالا این هنوز یه نکته داره دیگه بقیه شد سال سی آیم. Thank you.